فصل هفتم. شرایط را تسلیم خداوند کنید. آنچه بیش از همه در زندگی یک مسیحی حائز اهمیت است، واکنش هایی است که از او سر می زند. به طور کلی، جهان توجه زیادی به نحوه عملکرد ما ندارد و در شرایط یکسان اغلب ما می توانیم به درستی عمل کنیم. اما واکنش ما در شرایطی سخت است که توجه مردم جهان را به سوی ما جلب می کند. وقتی بحرانی در زندگی ما ایجاد می شود، آن زمان است که توجه آنها به این که ما چه عکس العملی نشان می دهیم جلب می شود. آیا ما همان عکس العملی را نشان می دهیم که بی ایمانان انجام می دهند؟ یا ایمان ما واقعاً تفاوتی در نوع واکنش ما نسبت به مشکلات ایجاد می کند؟ به نظر شما بزرگترین تفاوت بین آنانی که نجات یافتند و آنانی که نجات را ندارند چیست؟ یا اگر به طریق دیگر بخواهم بگویم، به نظر شما بزرگترین شهادتی که یک ایماندار می تواند برای دنیای بی ایمان داشته باشد چیست؟ ایمان من این است که بزرگترین شهادت آن واکنشی است که ایماندار در شرایط سخت از خود نشان می دهد. در دوم سموئیل باب 12 کلام خدا روایت مرگ فرزند داوود را بازگو می کند. زمانی که ناتان نبی اعلام می کند که به خاطر گناه داوود کودک مبتلا به بیماری لاعلاجی خواهد شد، داوود فوراً به روی در افتاده و 7 شبانه روز در آنجا باقی می ماند و از خداوند شفای آن کودک را می طلبد. زمانی که فرزند او نهایتاً تسلیم آن بیماری می شود، خادمان او می ترسند تا این خبر را به او برسانند. و در روز 7 طفل مرد. خادمان داوود می ترسیدند او را از مرگ طفل آگاه سازند، زیرا می گفتند اینک آنگاه که طفل زنده بود، چون با داوود سخن می گفتیم، سخن ما را نمی شنید. پس حال چگونه به او بگوییم که طفل مرده است؟ ممکن است آسیبی به خود برساند. دوم سموئیل 12:18. البته آنها این خبر را به او رساندند. وقتی داوود این خبر را شنید، برخاسته دوش گرفت، عطر زد، لباسهایش را عوض کرد و به حضور خدا رفت و خداوند را پرستش نمود و سپس به خانه بازگشت و شام خورد. اکنون به واکنش خادمین او بنگرید. آنگاه خادمانش از او پرسیدند این چه کار است که کردی؟ چون طفل زنده بود برایش روزه گرفتی و گریستی، اما چون مرد برخواست طعام خوردی؟ دوم سموئیل 12:21. عمل یا عکس العمل. بسیاری از قسمت‌های موعظه سر کوه عیسی در مورد واکنش هاست. برای مثال متی 5:39-40 چنین میگوید: اما من به شما میگویم در برابر شخص شریر ایستادگی نکنید. اگر کسی به گونه راست تو سیلی زند، گونه دیگر را نیز به سوی او بگردان، و هرگاه کسی بخواهد تو را به محکمه کشیده قبایت را از تو بگیرد، عبایت را نیز به او واگذار. اینها در روزگار عیسی واژگانی انقلابی بودند و اکنون نیز همان گونه است. این واکنش ها قطعا آن واکنشی نیستند که امروز مردم دنیا در رویارویی با مسائل مختلف از خود نشان می دهند. البته پتروس رسول ما را تشویق می کند تا از الگوی عیسی تبعیت کنیم، چون دشنامش دادند دشنام پس نداد و آنگاه که رنج کشید تهدید نکرد، بلکه خود را به دست داور عادل سپرد. اول پتروس 2:23. بار دیگر باید بگوییم که انتخاب با شماست. ممکن است به ناگاه شوکه شوید و واکنش عجیبی نشان دهید. شوک به خاطر خیانت کسی که او را دوست داشتید و یا به او اعتماد کردید. این شوک ممکن است چنان سخت باشد که حتی بخواهید اتفاق افتاده را نپذیرید. روانشناسان این واکنش را انکار می‌نامند. ممکن است بر اثر آن آسیب یا تأخیری که تجربه کردید واکنش دیگری نشان دهید. شاید شما روزی در حضور فردی گریه کرده اید و آن زمان از ضعف خود در برابر همسر یا فرزندانتان درد دل نموده اید و او اکنون آن موضوع را نزد افراد دیگر آشکار ساخته است، یا شاید هم این کار را نکرده، اما شما می ترسید که مبادا روزی اون این کار را بکند و آنچه شما به او گفته اید را برای دیگران بازگو کرده و ضعفتان را آشکار سازد. ممکن است واکنشی خشمگینانه نشان دهید و بخواهید که از او انتقام بگیرید. من در کتاب خود در مورد اینکه چگونه در پارکینگ یک هتل به من تیراندازی کردند و مورد دستبرد قرار گرفتم نوشتم. یکی از دوستانم پس از آن که این بخش را خوانده بود به من زنگ زد و به من گفت که در لحظه دزدی و تیراندازی چه حسی داشتم و چه احساسی را تجربه نمودم. به او گفتم ابتدا ترس، سپس تحقیر شدن و سپس خشم که شما را برمی انگیزد تا هر واکنشی را نشان دهید تا عدالت برقرار شود. او دقیقاً به هدف زد. یا اینکه شما می توانید از الگوی عیسی پیروی کنید و خود را تسلیم آن کسی کنید که با عدالت داوری و قضاوت خواهد کرد. این آن کاری بود که داوود کرد. در فرصتی که برای کشتن شاول در غار داشت و دوستانش به او می گفتند که این فرصت را از دست نده، او این کار را نکرد و تنها گوشه ردای شاول را برید و آن را به عنوان مدرکی نگاه داشت تا به شاول نشان دهد و به او اثبات کند که او در پی کشتن او و کسب تاج و تختش نیست. به سخنان داوود توجه کنید. خداوند میان من و تو داوری کند. باشد که خداوند داد مرا از تو بستاند، اما دست من بر ضد تو نخواهد بود. چنان که ضرب المثل قدیمی میگوید، شرارت از شریران صادر می شود، اما دست من بر تو دراز نخواهد شد. پادشاه اسرائیل در پی که بیرون آمده است؟ که را تعقیب می کنی؟ سگی مرده؟ بلکه پشه ای را. خداوند داور باشد و بین من و تو حکم کند. او خود نظر کرده به دفاع از من برخیزد و مرا از دست تو برهاند. اول سموئیل 24:12-15. من اعتراف می کنم که داوود از من خیلی بهتر است. لحظه ای فکر کنید. مردی که سعی دارد شما را بکشد در اختیار شماست. شما می توانید ردای او را بگیرید. اگر می توانید ردایش را ببرید، پس حتما می توانید گلویش را نیز ببرید. قتلی توجیه پذیر. هیچ شکی در آن نیست. اما این مردی که در پی قلب خدا بود، تصمیم گرفت اجازه دهد تا خود خداوند مسئله را حل نماید. او از گرفتن امور در دستان خود اجتناب کرد. اما آیا می توان در این بین به خدا اعتماد کرد؟ البته، کلام خدا می گوید که انتقام از آن خداوند است. اما اگر او صورت حساب را نپردازد چه؟ حق را به حقدار نرساند چه؟ آیا واقعا می توانیم این واقعه را به خداوند بسپاری؟ این دقیقا همان چیزی است که کلام خداوند به ما فرمان می دهد. یکی از آیات کلام خداوند که بسیاری آن را دوست دارند و نقل قول می کنند این است: راه خود را به خداوند بسپار و بر او توکل کن که او عمل خواهد کرد. مزامیر 37:5. واژه عبری که راه ترجمه شده معنای آبرو نیز می دهد. من این ترجمه را دوست دارم. آبروی خود را به خدا بسپارید. و همچنین واژه بسپارید به معنای بسوی فردی هل دهید می باشد. بنابراین ما چنین دستورالعملی داریم. آبروی خود را به سوی خدا هل دهید. در اینجا تصویر مردی را می‌بینیم که باری غیر قابل تحمل را بر دوش خود حمل می‌کند و سپس این بار را از دوش خود به سوی خداوند می‌غلطاند و شهرت بار سنگینی است. سلیمان چنین می‌گوید: نیکنامی از عطر خوشبو بهتر است و روز وفات از روز ولادت. جامعه 7:1. تقریباً غیر ممکن است که آبروی از دست رفته فردی را بتوان به راحتی بازگرداند. شاید حق با هنرپیشه فیلم برباد رفته باشد که می گفت تا وقتی آبروی خودتو از دست ندادی، هرگز متوجه نمیشی که این آبرو چه باری رو دوشهای تو بوده یا آزادی واقعی چیه. پتروس رسول کلامی برای ما دارد: پس کسانی که به خواست خدا رنج میکشند باید که جانهای خیش را به خالق امین بسپارند و به نیکوکاری ادامه دهند. اول پتروس 4:19. واژه‌ای که بسپارند ترجمه شده واژه‌ای تجاری است که همان سپرده یا اعتماد کردن معنا می‌دهد. در دوران نگارش کتاب مقدس اگر شما قصد سفری طولانی داشتید و خانه خود را ترک می کردید، دارایی و چیزهای ارزشمند خود را به دوستی امین می سپردید تا او در زمان غیبت شما از آنها محافظت می کرد. آیا چیزی ارزشمندتر از آبرو و احترام شما وجود دارد؟ آبروی خود را به خداوند بسپارید، زیرا او امین است و از آن محافظت خواهد کرد. پتروس می گوید: و به انجام کارهای نیکو ادامه دهید. افراد بسیار زیادی را دیدم که به خاطر خدشه‌دار شدن شهرت و آبرویشان خدمات خود را ترک کردند و دیگر هیچ وقت حاضر نشدند که به خدمت خود بازگردند. آبرو یا باری بردوش. چند سال پیش روزی برای رفتن به یک جلسه پرستشی به همراه خانواده آماده می شدیم. پسر بزرگ ما داشت جست و خیز کنان از پله‌ها پایین می‌آمد. او تیشرت سفید و شلوار جین کهنه‌ای بر تن داشت که زانوانش پاره پاره بود و کفش‌های کهنه تنیسش را نیز به پا کرده بود. وقتی همسر من ظاهر او را دید، از کوره در رفت و گفت: داری کجا میری؟ کلیسا. نه، نمیری. اینطوری نه. اوه مامان، همه بچه‌ها یک شنبه ها همینطور لباس می‌پوشن. متاسفانه حق با او بود و پس از آن هرگز کلماتی که همسرم گفت را فراموش نمی کنم. پس مردم نمی گویند که من چه جور مادری هستم اگر تو اینجوری به کلیسا بیایی؟ او آنچه همه ما احساس می کنیم را در قالب کلمات بر زبان می آورد. دیگران درباره من چه می اندیشند؟ این همان بار شهرت یا آبروست. در کنفرانسی در کلرادو با خواهری صحبت می کردم که شوهرش او و پسرش را ترک کرده بود. او تنها مانده بود و می بایست به تنهایی پسرش را بزرگ می کرد. این پسر زمانی که به سن 16 سالگی رسید، علیه او کلیسا و اجتماع طغیان کرد. در آن زمان وی دنیای شگفت انگیز مواد مخدر را کشف و تجربه نمود. او فریاد برمی آورد تا بلکه کسی به او کمک کند. به او گفتم: من تنها چند روز اینجا خواهم بود. تو به کسی احتیاج داری که بتواند به تو به طور مستمر کمک کند تا از این بحران عبور کنی. آیا با شبانت صحبت کرده ای؟ او گفت: اوه بله. از او پرسیدم: او چه مشورتی داد؟ او به من گفت که شبانش گفته اگر مادر بهتری بودی، فرزندت چنین نمی شد و دست به چنین کاری نمی زد. آنچه بیش از هر چیز خنددار و کنایه آمیز است، این است که پسر خود شبان وقتی به سن 16 سالگی رسید، او نیز همین کار را انجام داد. زمانی که این اتفاق رخ می دهد، یک یا دو چیز در شما اتفاق می افتد. یا این واقعه شما را فروتن می کند که خوب است، یا باعث تحقیر شما می شود که خوب نیست. در مورد این شبان این اتفاق باعث تحقیر او شد، آنچنان که او حتی از منصب شبانی خود استعفا داد. از آنجا که چندین سال با این مرد دوست بودم، می دانستم که استعفای او به دلیل شرایط پسرش رخ داد. اما آنچه بیش از همه باعث غم و سرخوردگی او شد، این بود که شهرت و آبروی او خدشه‌دار شده بود و او به خاطر این سوگواری می کرد. به عبارت دیگر، او بیشتر نگران شهرت و اعتبار خود بود تا طغیان و سرکشی پسرش. اغلب آنچه بیش از هر چیزی باعث ناراحتی و نگرانی ما می شود، اتفاق بدی نیست که برای ما رخ داده است، بلکه تأثیری است که آن اتفاق بر شهرت و اعتبار ما دارد. معلوم است که ما نمی خواهیم شهرت ما مخدوش شود و به احتمال زیاد اگر ما بخواهیم مسائل را در کنترل خود بگیریم، قطعا این اتفاق رخ خواهد داد. اما چه گزینه دیگری وجود دارد؟ گزینه درست این است که روش‌های خود را نزد پای‌های خداوند بغلطانید و به او بسپارید. اعتبار خود را به خداوند بسپارید و حدس بزنید چه می‌شود؟ او به ما گفته است که اگر ما این کار را انجام دهیم، او کاری می‌کند که او پارسایی تو را همچون نور تابان خواهد ساخت و حقانیت تو را چون آفتاب نیمروز. مزامیر 37:6. این وعده ی اثبات بیگناهی و دفاع از شماست. اگر شما سعی کنید خود را تبرئه کنید، هر بار که تلاش کنید به مشکل برخواهید خورد. اگر حق با شما باشد، خداوند شما را تبرئه می کند. آیا این همان کاری نیست که پولس انجام داد؟ در واکنش به دشنه‌ای که او از برخی دوستان خود در قرنتوس دریافت نموده بود، چنین میگوید: اما برای من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه انسانی دیگر چندان مهم نیست. من حتی خود نیز درباره خیشتن قضاوت نمی کنم، زیرا در خود عیبی نمی بینم، اما این مرا بی گناه نمی سازد، بلکه خداوند است که درباره من قضاوت می کند. اول قرنتیان 4:3-4. چقدر بارهای دوش ما سبک خواهد شد اگر بتوانیم بگوییم: اما برای من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه انسانی دیگر چندان مهم نیست. من حتی خود نیز درباره خیشتن قضاوت نمی کنم. اول قرنتیان 4:3. چه رهایی و احساس آزادی را تجربه خواهیم کرد؟ پولس از کجا آموخته بود که باید چه واکنشی نشان دهد؟ از مسیح. از خواندن آیات کلام در جایی که دادگاه تحقیر کننده عیسی برگزار شد. در شوک هستم که چگونه عیسی در برابر متهم کنندگان خود ساکت ماند و نخواست از خود دفاع کند. لوقا ظاهر عیسی را در برابر هیرود این گونه به تصویر می کشد: هیرودیس چون عیسی را دید بسیار شاد شد، زیرا دیر زمانی خواهان دیدار وی بود. پس بنابر آنچه درباره عیسی شنیده بود، امید داشت آیتی از او ببیند. پس پرسش های بسیار از عیسی کرد، اما عیسی پاسخی به او نداد. لوقا 23:8-9. بیاد می آورم وقتی کودکی بیش نبودم و در بالکن تئاتر کلیسا نشسته بودم و فیلم سرگذشت عیسی را تماشا می کردم. با اینکه داستان را می دانستم و دیده بودم که نهایتاً چه اتفاقی برای عیسی روی می دهد، اما نمی توانستم تحمل کنم که عیسی هیچ کاری انجام ندهد. وقتی هیرودیس از عیسی خواست که معجزه ای انجام دهد، با خود گفتم: ده زود باش، معجزه کن، لطفاً معجزه کن عیسی، تا همه بفهمند تو که هستی و از این آشفته بازار خود را برهان. هیرودیس پیر را با معجزه متعجب بساز و آزادی خود را به دست آور. اما عیسی هیچ پاسخی نمیداد. دفاع از خود جزء برنامه اش نبود. استوار بایستید و پیش بروید. در یکی از کلیساهایی که چندین سال پیش شبانی می کردم، گروهی از اعضا بودند که از من خوششان نمی آمد. باور کردنیست؟ نه. اما در هر کلیسایی چنین اعضایی وجود دارند. بعد از مدتی این افراد شروع به سخن پراکنی و بدگویی بر علیه من نمودند و سعی کردند تا دیگران را نیز با خود همسو کنند. یکی از کارکنان کلیسای ما گفت که باید با آنها برخورد کنیم. من در آن زمان تازه مطالعه خروج باب 14 را به پایان رسانده بودم، وگرنه حتما با این گروه برخورد می کردم. موسی قوم را از مصر بیرون آورده بود و آنها را تا ساحل دریای سرخ هدایت کرده بود. در همین زمان فرعون نظر و تصمیمش عوض شد، چون به فرعون پادشاه مصر خبر دادند که قوم گریختند، او و خادمانش درباره بنی اسرائیل تغییر عقیده دادند و گفتند این چه کار است که کردیم که بنی اسرائیل را از بندگی خود رها ساختیم. آیه 5. او ارتشی را گرد هم آورد تا بار دیگر قوم اسرائیل را به اسارت بازگرداند. همیشه می توانید روی این مسئله حساب کنید که شیطان بخواهد سرزمین و حیطه ای را که از دست داده بار دیگر پس بگیرد. وقتی اسرائیلی ها مصری ها را دیدند، فوراً موسی را محکوم کردند. خب، شبان عزیز، این هم مشکل دیگری که تو باعث شدی ما در آن بیفتیم. آیا در مصر برای دفن شدن زمین کافی وجود نداشت که ما را به اینجا آوردی؟ اما موسی از سوی خداوند کلامی دریافت کرده بود. استوار بیست و به سوی جلو پیش برو. موسی می گوید، موسی در جواب قوم گفت ما ترسید، بیستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل می آورد، زیرا مصریانی را که امروز می بینید دیگر هرگز نخواهید دید. خداوند برای شما خواهد جنگید، شما فقط آرام باشید. آیات 13 و 14. و سپس خداوند به موسی فرمان داد که پیش رفته و از دریا عبور کند. در واقع خداوند می گفت موسی، من تو را از مصر نجات ندادم که با مصریان به جنگی، تو را نجات دادم که پیش رفته و سرزمین ها را تصرف کنی. نگران مصریان نباش، آنها را به من بسپار. یکی از مؤثرترین روش های شیطان این است که ما را مشغول مبارزه با آن مصریانی کند که همواره به پاشنه های ما نیش می زنند تا زمان و نیروی خود را صرف آنان کنیم، تا دیگر زمان و نیروی کافی برای آنچه خداوند ما را به خاطر آن نجات داده است باقی نماند. پس مرتکب این اشتباه نشوید و فقط به پیش بروید. من با مصریان خود برخورد نکردم، آنها را به خداوند تسلیم نمودم و بر تلاش‌های خود برای پیشروی تمرکز نمودم. خداوند هم بر طبق کلام خود سپری در برابر دشنه دوستان دشمن صفت من کشید. چندی پیش فیلمی درباره جنگ جهانی دوم می‌دیدم. صحنه‌ای بود که در آن آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها در کنار هم می‌جنگیدند. برای من بسیار خنده‌دار بود، زیرا در این فیلم آلمانی‌ها و آمریکایی‌ها به سوی هم نارنجک پرتاب می‌کردند. آنها مشغول انداختن نارنجک‌هایی به سوی هم بودند که باید به سمت دشمن پرتاب می‌شد، ولی آنها به سوی همرزمان خود پرت می‌کردند. در نبردها این کار به هیچ وجه کار حکیمانه‌ای محسوب نمی‌شود، اما ما دوست داریم که همین کار را در نبرد روحانی نیز انجام دهیم. اگر کسی به سوی ما نارنجکی پرتاب کرد، آن را فوراً به سوی او پرتاب می کنیم و امیدواریم که آن نارنجک خود او را منفجر کند. به جای اینکه این کار را بکنیم و نارنجک های دشمن را به سوی او باز پرتاب کنیم، بیایید آنها را به خداوند بسپاریم و اجازه دهیم تا خداوند با آنها مقابله کند. این همان معنای تسلیم شدن ما در برابر خداوند است. اگر ما به او اعتماد کنیم و نارنجک ها را به او بدهیم، او برای ما خواهد جنگید.